ساعت همینک در تهران 23:11 شب است. شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. بیش از 400 کنشگر مدنی در بیانیه‌ای بر همه‌پرسی آزاد در ایران تاکید کردند. ده‌ها پرستار در مقابل استانداری سنندج تجمع اعتراضی برگزار کردند. و در درگیری مسلحانه نیروهای واکنش سریع سودان با ارتش این کشور 3 تن کشته شدند. بیش از 400 فعال مدنی، سیاسی و فرهنگی در بیانیه‌ای همه‌پرسی آزاد را راه حل بحران ایران دانستند و تأکید کردند با تکیه بر جامعه مدنی باید استبداد و ارتجاع را گام به گام به شکلی دموکراتیک و خشونت پرهیز و تنها از راه تحول خواهی از درون به عقب راند. در این بیانیه که به امضای چهره‌هایی چون علیرضا رجایی، کیوان صمیمی و هاشم سباقیان رسیده است، از جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی به عنوان نماد مخالفت با انواع تبعیض و امتیازها و کلیت استبداد دینی و سیاسی نام برده شده است. در این بیانیه همچنین تظاهرات و حضور خیابانی اقشار و اصناف مردم در سال گذشته جلوه ای از مقاومت و پایداری مدنی و میهنی در نفی ستم، فقر، فساد، سرکوب، سانسور و همچنین مطالبه آزادی و عدالت توصیف شده است. ده ها پرستار و کادر درمان در بیمارستان‌های شهر سنندج مرکز کردستان روز شنبه در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مزایای قانونیشان مقابل ساختمان استانداری این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. در جریان برگزاری تجمع اعتراضی پرستاران علاوه بر حضور نیروهای انتظامی، حراست بیمارستان‌های این شهر با چند نفر از اعضای برگزار کنندگان تماس گرفته و از آنها خواسته بودند که به این تجمع پایان دهند و متفرق شوند. با این حال معترضان خطاب به مسئولان بیمارستان گفتند که در صورت عدم پاسخگویی به خواست و مطالبات قانونیشان در روزهای آینده تجمعات اعتراضی خود را به صورت منظم ادامه می دهند و بر مطالبات قانونی و صنفی خود پافشاری می کنند. در ادامه درگیری‌های داخلی در سودان روز شنبه، شبه نظامیان موسوم به نیروهای پشتیبانی سریع با ارتش این کشور وارد درگیری مسلحانه شدند. این درگیری‌های گسترده در خارتوم و دیگر شهرهای سودان دست کم 3 کشته بر جای گذاشته است. در این کشور تنش‌ها بر سر پیشنهاد انتقال حکومت به غیر نظامی‌ها بالا گرفته است. در این درگیری‌ها از سلاح‌های سنگین و سبک استفاده شده و در هر دو طرف مدعی‌اند که کنترل فرودگاه پایتخت و کاخ ریاست جمهوری را در دست دارند. این درگیری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که در اکتبر 2021 ارتش سودان با اتحاد با نیروهای واکنش سریع طی کودتایی دولت جمهوری سودان را خلع و قدرت را در دست گرفت. اما یکی از وعده‌های دولت ابراهیم رئیسی وعده ایجاد 1,000,000 شغل در سال بود. آخرین گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در زمستان پارسال رکورد هم زده و در این 3 ماه بیش از 2,500,000 نفر از جمعیتی که باید شاغل باشند بیکار بودند، موضوعی که در چندین سال اخیر بی سابقه بوده است. هرچند که مقامات دولت 13 ادعا می‌کنند که 1,000,000 شغل ایجاد شده، اما آمار و مستنداتی هم برای این ادعای خود ارائه نمی کنند. از روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس، پرسیدم که چه عواملی باعث ثبت چنین آماری شده که به نوعی نشان از شکست سیاست‌های دولت رئیسی در زمینه اشتغال دارد.
اولین نکته این هست که جدای از شعارهایی که مقامات دولت رئیسی و خود ابراهیم رئیسی دادن، واقعیت این هست که در طول سال گذشته ما هیچ آثاری مبنی بر اینکه دولت به طور عملی و اجرایی روی اشتغالزایی سرمایه گذاری کرده باشه برای ایجاد فرصت‌های شغلی، همون فرصت‌هایی که خودش هدف 1,000,000 فرصت رو مطرح کرده بود نبودیم. یعنی دولت اساساً بودجه‌ای نداشته و اراده‌ای نداشته برای اینکه بخواد فرصت شغلی ایجاد بکنه. از سمت دیگه اقتصاد ایران با رکود تورمی روبرو هستش. بسیاری از کارفرماها وقتی تورم کشور افزایش پیدا می‌کنه، تورم اقتصاد و هزینه‌های تولیدشون افزایش پیدا می‌کنه، ناچار هستن، چون اکثرا هم اقتصاد ما بازارهای مختلف با قیمت‌های دستوری از سمت دولت روبروه، اینها نمیتونن قیمت‌ها رو افزایش بدن، قیمت کالای تولید شده یا خدمات رو، در نتیجه مجبورن هزینه‌هاشون رو کاهش بدن. این کاهش هزینه یک روش‌های متداولی داره و اصولا یکی از اولین روش‌ها اینه که اینا هزینه نیروی کار رو بیارن پایین، یعنی تعداد نیروی کارشون رو کم بکنن تا بتونن از هزینه دستمزدشون کم کنن، که خب یه تعدادی از این نیروها یا به صورت موقت یا به صورت دائمی اخراج میشن از محیط کار. این اولین موضوع هستش. موضوع دوم این هست که ما در کنار این که فرصت شغلی ایجاد نشده و یک سری نیروی کار ما اخراج و بیکار شدن، ما با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی هم روبرو هستیم. به چه معنا؟ به معنای این که جمعیتی که به طور استاندارد جزو جمعیت شاغل و جویای کار به حساب میرن، یعنی در سنی هستن که باید وارد چرخه اقتصاد کشور بشن و ایفای نقش بکنن، بخشی از این جمعیت دیگه نمیخوان که جزوی از چرخه اقتصاد ایران به عنوان نیروی کار باشن. یک تعدادی از اینها به دلیل دستمزدهای ناچیز و شرایط شغلی که امنیت شغلی براشون ایجاد نمی‌کنه، قراردادهای موقت، تصمیم می‌گیرن اصلا کار نکنن، یعنی ناامید میشن از پیدا کردن یک شغل مناسب. یک بخش دیگه‌شون هم که اگر به گزارش‌ها مراجعه بکنیم متوجه میشیم، بخشی از نیروی کار ایرانه که باز به دلیل دستمزدها، نبود امنیت شغلی و شرایط اقتصادی کشور تصمیم میگیره مهاجرت کنه به دیگر کشورها و به عنوان نیروی کار اونجا شاغل باشه. در نتیجه ما با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی هم در این مدت روبرو بودیم.
خانم آسترکی، مشکل دیگر این هستش که بحران اقتصادی و نوسانهایی که بازار ارز باهاش روبرو بوده، بسیاری از کسب و کارها رو هم به تعطیلی کشونده، از اون ور نرخ بیکاری رو هم که میشنویم رکورد زده. فکر میکنید که مجموعه اینها چه پیامدهایی برای جامعه خواهد داشت؟
خب مشخصا پیامدش این خواهد بود که خانوارها با کاهش درآمد روبرو میشن. یعنی خانواری که در حالت معمول با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی روبرو هست، یعنی در میزان درآمدی که داره مدام ارزش واقعیش هر ماه کمتر از ماه قبل هست و اون میزان کالایی که هر ماه میتونه بخره با درآمدش کمتر از میزان کالایی بوده که در ماه قبل‌تر تونسته خریداری بکنه، حالا خانواده‌ای که در این شرایطه، اگر یک نفر، دو نفر و سه نفر مثلا در این خانواده شاغل هستن، حالا اینها شغلشون رو هم از دست میدن. یعنی جدای از فاجعه تورمی که خانوار باهاش روبرو هست و افزایش هزینه زندگی، حالا با کاهش یا قطع درآمد هم روبرو میشه. و متاسفانه ساختار اشتغال در ایران به شکلی نیست که اگر فردی بیکار شد به راحتی بتونه از مزایای حقوق بیکاری استفاده بکنه، چه فردی که جویای کاره، چه فردی که از محیط کارش اخراج میشه یا قراردادش تمدید نمیشه. در نتیجه ما جدای از مشکلاتی که تورم برای خانوار ایجاد خواهد کرد، با این وضعیت روند معکوس اشتغال، نرخ اشتغال در کشور، ما با یک بحران مضاعفی برای خانوارها روبرو هستیم که نه تنها سبب گسترش فقر میشه، بلکه پتانسیل های اعتراضی و خشم اجتماعی رو به دلیل ناکامی از داشتن یک زندگی با کرامت افزایش میده.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی، درباره رکورد زدن آمار نرخ بیکاری تنها در 3 ماه پایانی سال گذشته، علی‌رغم وعده‌ای که دولت ابراهیم رئیسی داد برای ایجاد سالانه 1,000,000 شغل. اما با ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین، توجه به چین برای میانجیگری این بحران معطوف شده و این در حالی است که نگرانی‌ها از افزایش حمایت‌های چین از روسیه رو به افزایش گذاشته است. روسیه شرایط فراخوان میلیون‌ها نفر به خدمت نظامی را فراهم کرده و اوکراین گفته است که هدفش همچنان آزادسازی تمام مناطق اشغال شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بر اساس تازه‌ترین تحلیل وزارت دفاع بریتانیا، ایجاد پایگاه دیجیتال برای شهروندان مشمول خدمت وظیفه در روسیه به معنای فراخوان به مشارکت در جنگ نیست. اما اگر جنگ روسیه علیه اوکراین طولانی شود، دولت روسیه میتواند از سازوکار جدید برای تکمیل نیروهای نظامی استفاده کند. رئیس جمهور روسیه جمعه قانونی را امضا کرد که در چارچوب آن شهروندان روس قرار است از طریق اینترنتی دستور مراجعه به مراکز سربازگیری را دریافت کنند. از زمانی که چنین پیامی ارسال شد، هر شهروند مشمول ممنوع خروج می شود و چنانچه ظرف 20 روز برای خدمت اعلام آمادگی نکند، از رانندگی، معامله ملک، فعالیت بازرگانی و عملیات مالی بانکی نیز منع خواهد شد. ایوان پاولوف، حقوقدان و مدافع حقوق بشر، این قانون را در تضاد با قانون اساسی روسیه می داند.
نهادهای نظامی موظف شدند تمام کسانی را که بالقوه می توانند به جبهه اعزام شوند شناسایی کنند و تمام راههایی که پیشتر برای فرار از جنگ وجود داشت مسدود شده. این بدان معنا نیست که میلیون ها نفر به جبهه اعزام می شوند، اما بدان معناست که حکومت می تواند بی توجه به هزینه های انسانی به جنگ ادامه دهد. در دیکتاتوری کنونی این قانون می تواند حتی پس از جنگ برای کنترل شهروندان روسیه اعمال شود. در روسیه امروز یک قانون وجود دارد و نامش ولادیمیر پوتین است که انتظار دارد هر تصمیمش بدون چون و چرا اجرا شود.
به گزارش واشنگتن پست، به نقل از مدارک درس کرده پنتاگون، 90-95% حرفه‌ای ترین نیروهای ارتش روسیه در جنگ علیه اوکراین از بین رفتند. از برآوردهای واشنگتن برمی آید روسیه بین 190-220,000 نفر و اوکراین تا 130,000 نفر کشته و زخمی دادند. جمعه دنیس شمیگل، نخست وزیر اوکراین طی سفر به آمریکا، در واکنش به این اسناد لو رفته که از جمله از تردیدهای واشنگتن نسبت به موافقیات آمیز بودن ضد حمله اوکراین پرده برداشته، تاکید کرد هدف کیف آزادسازی تمام مناطق اشغال شده است. و به گفته ایوی، آمریکا با اوکراین درباره ضرورت تحقق این هدف هم نظر است. جمعه پنتاگون از ارسال بسته تسلیحاتی 215 میلیون دلاری به اوکراین خبر داد. ایگر سامویلوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است کرملین نظر خود را درباره ادامه جنگ تغییر نداده.
هدف روسیه نگه داشتن قلمرو اشغال شده و جنگ طولانی مدت حتی به نفع پوتین است، چرا که در مرحله اول هر گونه مخالفت در داخل کشور را سرکوب می کند و در مرحله بعد اطمینان دارد که در جنگ هم پیروز خواهد شد. هزینه های مالی و انسانی بر دوش مردم روسیه سنگینی می کند که برای او مهم نیست. او معتقد است که سرانجام یا اوکراین توان انسانی و مالی برای ادامه جنگ را از دست می دهد و یا غرب خسته می شود، به ویژه اگر دونالد ترامپ یا کسی مثل وی رئیس جمهور آتی آمریکا شود. از دید پوتین، اوکراین و غرب حتی اگر مطالبات کرملین را نپذیرند، ناچار می‌شوند به مصالحه تن دهند.
جمعه آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، طی سفر به چین، پکن را فراخواند مسکو را به پایان جنگ ترغیب کند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا که به دلیل ابتلا به کرونا سفر خود به پکن را به تعویق انداخت، در بیانیه گفت به دقت گام‌های را دنبال می‌کنیم که چین می‌تواند برای وادار کردن روسیه به پایان جنگ بردارد. در روزهای اخیر لوئیز لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، طی سفر به چین خواستار تشکیل باشگاه کشورهای شد که میتوانند برای پایان جنگ در اوکراین میانجیگری کنند. از آغاز جنگ چین اعلام بی‌طرفی کرده. در این حال رهبر چین حتی حاضر نشده با رئیس جمهور اوکراین تلفنی گفتگو کند. این در حالی است که دیدارهای مقامات چین و روسیه به طور چشمگیر افزایش یافته و به گفته مقامات اوکراینی از تجهیزات نظامی که روسیه در حال حاضر علیه اوکراین استفاده می‌کند پیداست اکثر آنها در چین تولید شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بر اساس برآوردهای سازمان ملل، از روز شنبه عنوان پرجمعیت ترین کشور جهان به هند اختصاص یافت و چین در رتبه دوم جای گرفت. از سال 1950 که سازمان ملل ارائه آمار جمعیت جهان را آغاز کرد، چین همواره پرجمعیت ترین کشور جهان بود. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا می رسیم. ممنون که ما رو همراهی می کنید.